فصل 19. یک، مادر را دوباره به سلیمه سپردند. بهبودی روحی او غیر ممکن به نظر می رسید. نیمی در دنیای زندگان و نیمی دیگر در دنیای مردگان به سر می برد. اما انگار آرامشش تنها در دنیای دومی میسر بود. میل شدیدی داشت هر ظهر و شامگاه با ظرفی غذا سر قبر عزیزان پرپر شده اش برود و با آنها به گفتگو بنشیند. او با مردگان خود چندان طولانی محشور می شد که همانجا سر قبورشان دراز می کشید و به خواب می رفت. قاسم خود نیز روز به روز نارامتر می شد. هیچ چیز پیلکن دیگر دلبستگیش را سبب نمی گشت. زمین، آسمان، اشیا و آدم ها همه و همه او را به دیده تحقیر می نگریستند. تازه اکنون در می یافت که دلزدگی و افسردگی مجید چگونه دردی بوده است. دستش از گرفتن قلم مو و مشغول شدن با طرح و رنگ و بوم و تابلو سرباز می زد. تمام روز را جایی کس می کرد و در خود فرو می رفت. ساعتها در خیال و تردید و بی تصمیمی می اندیشید. اما ذهن مخشوشش روی هیچ چیز متمرکز نمی شد. در ابتدای رهاییش گمان می برد که پروانه و دوستانش به زودی به سراغش خواهند آمد. اما چنین نشده بود و او نیز خود چندان جدی به جستجویشان نپرداخت. چرا که کم کم دیدار کسی رغبتش را بر نمی انگیخت. دیری نپایید که به سراغش آمدند و گفتند مشمول خدمت سربازی است. پذیرفت. امکان خوبی بود تا از طرفی از معرفی ماهانه خود نزد سپاه پاسداران رها شود و از طرفی دیگر از فضای ماتم‌زده خانه فاصله بگیرد. روزهای داغ جپ و جنگ بود. او را به سرعت به سربازخانه‌ای در تهران اعزام کردند تا دوران آموزشی را بگذراند. 2. از اینکه تمام روز را با مشق سربازی و یادگیری عملیات نظامی می‌گذراند خوشنود بود. به این ترتیب برایش فرصتی باقی نمی‌ماند تا بنشیند و در وهم و اندوه بی‌سامانش فرو رود. و این گویا واقعاً معجزه بود. گذشته‌ها به ویژه پیلکن کم کم از ذهنش محو شد. دیگر به آنچه که در پشت سر داشت نمی‌اندیشید. تلاش میکرد با کتاب و قلم و کاغذ تماس نداشته باشد تا به یاد گذشتهش نیفتد و هوس نقاشی به سرش نزند. در سربازخانه نیز بجز با یک سرباز جوان آذربایجانی که با آوازهایش همقطارانش را دور خود جمع میکرد با کس دیگری رابطه دوستی به وجود نیاورد. در همون اوان ورودش به مرکز آموزش نظام وظیفه، دایره سیاسی عقیدتی ارتش چندی بار او را فرا خواند و در مورد سابقه زندانی بودن و دیر به خدمت آمدنش سوال کرد. اما او به راستی مکتبی شده بود. نمازش را سر موقع می‌خواند. مثل همه مؤمنان صورتش پر ریش بود. کاری به کار کسی نداشت و ادعا می‌کرد که به سربازی آمده تا در راه امام و اسلام عزیز شربت شهادت بنوشد. شبها از خستگی فعالیت‌های بدنی روزانه زود به خواب می‌رفت. صبحگاهان با صدای سوت و فریاد سرباز نگهبان آسایشگاه از خوابی شیرین و آرام بخش دل می‌کند و سخت‌تر از دیگران به تمرین و آموزش نظامی مشغول می‌شد. در یکی از شبها آرامش خاطر او را خوابی در هم ریخت. خواب دید که در خیابانی شلوغ و پرتردد به پروانه برخورده است. بی آنکه به هم چیزی بگویند پروانه در پیش روی او به راه افتاد. پشت سرش رفت. از خیابانی گذشتند و داخل کوچه‌ای شدند. ناگهان پروانه از حرکت ایستاد. قاسم خود را به او رساند و بازویش را گرفت. دختر به سوی او برگشت. صورتش پر اشک بود و داشت هق هق می گریست. قاسم اشکهایش را با غمخواری پاک کرد و پرسید: چه شده؟ چرا گریه می کنی؟ مرده. آن پروانه قشنگی که به من داده بودی مرده. خب مرده باشد، این که گریه ندارد. میدانی حلیمه پروانه را به من داده بود تا به تو هدیه کنم. حالا او خودش هم مرده، با شوهر و بچهش. دیگر همه چیز تمام شده، همه چیز. نه، چیزی تمام نشده، فقط پروانه مرده. چرا؟ همه چیز تمام شده، همان پروانه و هم هلال ما. میدانی هلال ما کی بود؟ نه، کی بود؟ وقتی بچه بودم یک شب تو را خواب دیدم، داشتی توی آسمان پر می کشیدی. فکر کردم داری می روی پیش خدا، دنبالت دویدم، مثل تو پر در آوردم و شروع کردم به پرواز کردن. راست راستگی داشتم پرواز می کردم. خواستم تو را بگیرم و بغلت کنم، ولی یک مرتبه هلال ما آمد جلویم. پشتش یک چیز خیلی روشن دیگر هم بود، داشت لبخند می زد. لبخندش آنقدر شیرین و نورانی بود که دست زد بر آمدم آن را از آسمان بکنم و ببرم توی اتاق من بگذارم تا به خانواده هم همیشه همانجوری شیرین و گرم لبخند بزند و روشنی ببخشد. همین که دستم را به سویش دراز کردم خیبش زد. از تو هم دیگر اصلا هیچ خبری نبود. از خواب بیدار شدم و از مادرم خواستم آن را برایم بگیرد، اما اسم هیچ کدام از چیزهایی را که دیده بودم نمی دانستم. حتی اسم هلال ما را هم هنوز نمی دانستم. مادر من هم نتوانست متوجه منظورم بشود. یک مدت بعد خواهرم حلیمه برایم تعریف کرد که هلال ما در واقع خودش بوده، یعنی آنقدر با او در مورد خدا و پدرم ددل کرده بود خودش هم شده بود به شکل او. به تو از خواب من پریدی و مثل هلال ما رفتی توی خوابش. نمیدانم چجوری، حلیمه اینجوری میگفت، ولی حالا دیگر همه چیز تمام شده، همه چیز. هم تو مرده ای و هم حلیمه مرده. مرده، مرده، میفهمی؟ ولی من که زنده ام و دارم با تو حرف میزنم. نه، تو مرده ای، درست مثل حلیمه. مرده ها را باید فراموش کرد، وگرنه آدم عذاب می کشد، عذاب. مادرم نتوانست مرده ها را فراموش کند، در نتیجه حالا دارد با آنها در دنیای زنده ها زندگی می کند. با مرده ها دارد در دنیای زنده ها زندگی می کند. می فهمی این چه عذابی برای او و چه توهین و تغییری برای زنده هاست؟ ولی من که نمردم، نگاهم کن. چرا؟ تو مرده ای، منتها خودت نمی دانی. خیلی های دیگر هم مردن. اگر من مردم، حالا چطور می توانم با تو حرف بزنم؟ بیا لبهایم را ببوس تا باورت شود که زنده ام. لبهایت را ببوسم؟ ولی من تا به حال لب کسی را نبوسیدم. من هم این کار را تا حال نکردم. فقط چند بار خواب دیدم که تو دنبالم کردی و من را گرفتی بوسیدی. خیلی لذت دارد. بیا. نه، نمیخواهم. اگر تو را ببوسم عاشقت میشوم. اگر عاشقت بشوم نه به تو میرسم نه به کارهای خودم. نه، باید بروم. کار خیلی مهم میدارم. باید وایستا. تو از آن زمانی که عکسم را کشیدی عاشقم هستی. از کجا فهمیدی؟ خواهرم گفت. دروغ گفت، از او بدم می آید. چرا؟ مگر او چه بدی به تو کرده؟ چون فهمیده. هیچ کس نباید بداند. نه، همه شما مرده ای. من باید شما مرده ها را فراموش کنم تا بتوانم به راهم ادامه بدهم. من خیلی کار دارم. تو مرده ای. جمالی مرده، تیمور مرده، مجید مرده، مراد مرده، جمشیدی مرده، هلال ما مرده، عدالت مرده، خدا مرده. من قاسم، تو هم مثل مادرت شدی، داری با مرده ها زندگی میکنی. خب چه کار کنم؟ دوست دارم، همه شما مرده ها را دوست دارم. آخر شما ها را به چه گناهی کشتن؟ حلیمه و بچه هایش چه گناهی داشتن؟ مجید چه گناهی داشت؟ جمشیدی و جمالی چه گناهی داشتن؟ اینجوری گریه نکن، من زندم و مثل تو به این کشتارها معترضم. وقتی اشکهایت را میبینم یک چیز تیزی توی قلبم فرو میرود. تو واقعا دوستم داری؟ یعنی تا حال متوجه نشدی؟ پس همین که قاسم لبهایش را روی لبهای پروانه گذاشت از خواب پرید. زیشرواری و ملافعش خیس شده بود. خواب زده و مجنون از تخت خواب آسایشگاه پایین پرید، به سوی دستشویی و حمام شتا، در آن را از داخل بست و با چشمان اشک‌آلودش خشمگین دیوار را به زیر ضربات مشتهایش گرفت. با هر ضربه مشت به دیوار صدای فریاد مرده مرده درون حمام پیچید. سرباز نگهبان آسایشگاه با شنیدن صدایش به طرف حمام رفت و در زد. قاسم ساکت شد، در را تا نیمه گشود و به بهانه آورد که دارد تهوع می کند. فردای آن شب بلندگوی گروهان آموزشی قاسم را برای ملاقات به در دژبانی فراخواند. نمی توانست باور کند که کسی به ملاقات او آمده باشد، چرا که جز جعفر فامیل یا آشنایی در تهران یا قزوین نداشت. جعفر نیز نمیتوانست به ملاقاتش آمده باشد، زیرا که غروب روز پیش به محل کارش تلفن زده و با هم صحبت کرده بودند. به دفتر گروهان سربازخانه مراجعه کرد. وقتی مطمئن شد که نامش را به اشتباه برای ملاقات نخوانده‌اند، هیجان زده و کنجکاو به سوی در دژبانی شتافت. چند مرد و زن پشت میله‌های آهنی در ورودی پادگان منتظر و چشم برا ایستاده بودند. وقتی به آنها رسید، در بینشان دنبال چهره‌ای آشنا گشت. نیافت. کلاه سربازی را از سر خود برداشت و با آن عرق پیشانیش را پاک کرد و بعد به سوی سربازی که در کیوسک دژبانی به سر می برد برا افتاد. هنوز داخل کیوسک نشده بود که صدای آشنایی نامش را خواند. با اشتیاق به طرف جمعیت ملاقات کنندگان برگشت. از پشت میله ها دختر چادر به سری برایش دست تکان داد. شادی و نشاط و گمگشته به ناگهان در چهرهش شکفت و تا بناگوش هایش دوید. لبانش لرزید، تلاش کرد بر رفتار هیجانیش مسلط باشد. پروانه، زیر لب زمزمه کرد و به سویش رفت. دخترک برای آنکه در ملای عام با او دست ندهد و گرفتار اوباشان منکرات و حزب الله نشود، با دست راست به مرد قد کوتاه و عینکی همراهش اشاره کرد و گفت: آقا جلیل، شوهر خواهرم. مرد همراه با خوشرویی و اشتیاق جلو آمد و گفت: سلام قاسم جان، حالت چطور است سرباز قهرمان؟ قاسم خوشحال و غافلگیر در چهره مرد همراه دقیق شد. نشانه های آشنایی را که از کودکی به خاطر داشت در او کاوید. غرق در اشتیاقی عمیق به رسم بچه های دوران دبستان صدا زد: آقا مدیر، آقا مدیر. باور کردنی نیست، من را به جا نمی آورید آقای عباسی. مرد همراه پروانه متعجب از شنیدن نام خانوادگی خود عینکش را برداشت و در چهره سرباز جوانی که در برابرش ایستاده بود دقیق شد. به جایش نیاورد. کاوش کنان در ذهن خود از او پرسید: عجب، تو محصل من بودی؟ کجا؟ شاگردی که به جای عکس پروانه رفته بود هلال ما را کشیده بود و تمام کلاس برایش خندیده بودند. یادتان نمی آید؟ چرا؟ پسر، این تو خودت هستی؟ صورت هم را بوسیدند و یکدیگر را در آغوش گرفتند. عباسی شگفت زده سر تا پای قاسم را برانداز کرد و خوشحال گفت: چه عوض شدی پسر، چه بزرگ، چه جوان، چه رشید، بنازم بنازم. شما هم خیلی عوض شدید آقای عباسی. خب پیر شدم دیگر. اسم من جلیل است، لطفا جلیل صدایم کن. عجب روزگاری. آن شاگرد کوچولو و ضعیف مدرسه خودم ببین حالا چه مردی شده. پروانه جان، تو چرا به من نگفته که به دیدار قاسم خودمان می آیی؟ پروانه که گونه هایش از غافلگیری و شرم سرخ شده بود قاطعانه گفت: به جان لاله، من اصلا نمی دانستم که قاسم قبلا محصل شما بودن. چی؟ مگر ممکن است؟ تو قاسم 2 سال توی یک مدرسه دست خواندید، چطوری نتوانستی به جایش بیاوری؟ عذاب وجدان دوباره بعد از سالها سراغ قاسم آمد. به یاد آورد که در آخرین دیدارش با پروانه بهترین موقعیت برای ابراز آشنایی دیرین را از دست داده و با او ناصادقانه برخورد کرده است. شرمگین و شیفته رو به پروانه کرد و پرسید: خب چطوری پروانه؟ تو کجا؟ تهران و این سربازخانه کجا؟ دخترک در حالی که سعی میکرد دلگیری خود را پوشیده نگه دارد، نگاهش را از او برگرفت، سرش را پایین انداخت و جواب داد: خوبم. خاتون خبر داد که آزاد شدید. زودتر نتوانستیم پیدایتان کنیم. به هر حال خوش آمدید. جلیل عباسی که همچنان شگفت زده و خوشحال قاسم را تماشا میکرد، دنباله حرف پروانه را گرفت: آره قاسم جان، ما همه خوشحالیم از این که تو زنده و سرحال دوباره بین ما هستی. شورانگیز بیگمان از دیدنت شوکه میشود، ولی خب من اول آماده اش میکنم. خب کی به تو مرخصی میدهن؟ باید بیایی پیش ما تا بنشینیم و کلی حرف بزنیم. اگر فردا نگهبان نباشم حدود ساعت 12. خیلی خوب است. ماهی سفید شمال هم برایت فراهم کردیم. حتما وضع غذای پادگان چندان جالب نیست. من فردا شاید نتوانستم دنبالت بیایم. پروانه حتما می آید. فردای آن روز قاسم با بیرون آمدن از در پادگان، پروانه را که در ازدحام انبوه سربازان او را جستجو می کرد دید و با اشتیاق به طرفش رفت. با خوشحالی گفت: سلام پروانه، حالت چطور است؟ خیلی ممنون، خوبم. لباس سربازی چقدر قیافه شما را عوض کرده. به سختی می شود شما را شناخت. خیلی وقت است منتظرم هستی؟ نه زیاد، شاید 20 دقیقه. ببخش زودتر نتوانستم بزنم بیرون. اینجا توی مخ آدم فرو می کنن که تو آدم نیستی، بلکه فقط یک سربازی و اختیارت هم هرگز دست خودت نیست. عیبی ندارد، به زودی تمام می شود. من واقعا خوشحالم از اینکه شما را دوباره می بینم. فکر می کردم این امکان دیگر به وجود نمی آید. من هم همینطور. از بچه ها چه خبر؟ اکثرا حالشان خوب است. شما چرا به وسیله آن دوست شاعرتان و برادرش با خاتون تماس نگرفتید؟ کانال خوبی نبودن، خانهشان تحت نظر بود. بیچاره دوستتان چرا خودش را کشت؟ اخمای قاسم در هم رفت، منقلب و عصبی جواب داد: خودش را نکشت، کشتنش. میشه بعد بی زحمت موضوع صحبت را عوض کنیم؟ معذرت میخواهم، قصد نداشتم ناراحتتون بکنم. راستی خاتون به شوهر دختر خالش گفته که عاشق شماست. عاشق من؟ آره، مگر چه عیبی دارد؟ آخ ول کن پروانه، عصبانی نشوید. اینجوری گفت تا به او مشکوک نشوند، چون آدرس پادگان را شوهر دختر خالش برای ما پیدا کرد. کانال بهتری نبود؟ تا خانه خواهرت چقدر راه است؟ تقریبا 1 ساعت. 1 ساعت؟ 1 ساعت که چیزی نیست. مردم برای خرید نیم کیلو گوشت یا 1 شانه تخم مرغ از صبح تا غروب توی صف می ایستن. می شود قبل از رسیدن به خانه یک گلفروشی پیدا کنیم؟ گلفروشی را می خواهید چه کار؟ حتما یک کاری دارم دیگر. تو دختر خانم می خواهی با این ادیبانه صحبت کردنت عذابم بدهی؟ چرا عذاب؟ من که ادیبانه حرف نمی زنم. این شما گفتنت اصلا قشنگ نیست. عادتم از خوب. لعنت به هرچه عادت. یعنی اینقدر از نبه حرف زدنم براتون می آید؟ نه کاملا برعکس، خیلی خوشم میآید. لطفا از این به بعد به جای شما عالی جناب صدایم کنید. پروانه که متوجه کلافگی قاسم شده بود با اشاره به تاکسی گفت: جناب سرباز، تاکسی برای ما ترمز کرده، بودو بریم سوار شیم. قاسم ساک برزندی سربازش را روی شانه آویخت و همراه پروانه به طرف تاکسی دوید. وقتی درون تاکسی نشستند خندان گفت: خیلی ممنون از این که گفتی بدو بریم سوار شیم. خوشت آمد جناب سرباز. خیلی، ولی قسمت دوم جمله اشتباه است. یعنی میگویی بروم دستور زبان یاد بگیرم؟ نه، توی ارتش تنها به رداهای از افسر به بالا جناب میگویند. به سرباز آدم میگوید سرکار. نگفتی توی گلفروشی چه کار داری؟ یک دوست خیلی قشنگ دارم، میخواهم ببینمش. راستی؟ آره به جان خودم، نمیدانی چقدر قشنگ است. شوخی میکنی؟ دیدی بازم جمع بستی؟ عادت ندارم. خب کم کم یاد میگیرم. شما چی شوخی هایی یاد گرفتی توی این چند ساله؟ آدم رو به ترقی است دیگر، چه میشود کرد؟ گلفروشی سر را یادت نرود؟ یادم نمیرود. گل را میخواهید چه کار؟ ناسلامتی بعد از سالها خانواده معلمم را میبینم. مناسبتی زیباتر از این برای یک دسته گل؟ هر جور دلت میخواهد. نرسیده به خانه یک گل فروشی است. از اینکه پروانه کنارش نشسته بود شوری وسب ناپذیر وجودش را فرا گرفت. هرگز از ذهنش نگذشته بود که به این زودی، آن هم در ایام سربازی، در تهران، اینجا درون تاکسی آنقدر نزدیکش باشد که حتی گرمای تنش را حس کند. هیجانی عمیق در جانش میجوشید. هنگام حرف زدن با او میل شدیدی داشت دست دختر را در دست بگیرد. بازش از آن اجتناب ورزید، چرا که چیز موهومی مثل ترس، مثل خجالت، مثل ادب، مثل اخلاق مجالش نمیداد. از آبکشان با خود گفت: اگر خوشش نیامد چی؟ با پیاده شدن از تاکسی پروانه گلمند گفت: این تاکسی های لعنتی گاهی تا آن طرف دنیا هم میروند، اما امروز همه میخواهند دور بزنند. شاید به خاطر سرباز هاست. خودت دیدی که چقدر سرباز جلوی پادگان منتظر تاکسی بود. باید سوار مینوبوس بشویم. باشد، من که نمیدانم خانه خواهرت کجاست. برویم، بعدن یاد میگیرید. باز جمع بستی. گفتم که باید دستور زبان یاد بگیرم. 4. با ورود آنها به گلفروشی، مشتریانی که آنجا حضور داشتند توجهشان به دختر و سرباز جوان جلب شد. آنها چون دو دل داده خندان به گلها نگاه میکردند و با هم حرف میزدند. زنی آهسته به زن دیگر گفت: خوش به حالشون. تفلکی ها اول نامزدیشان است. سربازه دارد بهش گل میدهد و دل میستاند. زن مخاطب با ترحم جواب داد: خدا به جوانیشون رحم کند. الهی دختر داغش را نبیند. از پدای این جوانهای بیچاره کی خبر دارد؟ یک ها دیدی خودش دیگر برنگشت و نشش را از جبهه برایش آوردن. پروانه با شنیدن کلمه نش آزرده شد. آشفته از قاسم پرسید: شنیدی چی میگویم؟ نه، چرا رنگت پریده؟ بیا برویم. من از گلهای اینجا خوشم نمی آید. از این گل فروشی مثل این که برای سر قبر مرده ها گل می خرن. قاسم به دنبال او از مغازه گل فروشی بیرون آمد. متعجب از رفتار پروانه پرسید: نگفتی چرا یهو عصبانی شدی؟ هیچی، از گلهایش خوشم نیامد. باورم نمی شود. هر وقت از گلی خوشت نیاید انقدر عصبانی می شوی؟ معذرت می خواهم. دست خودم نبود. ولی اگر گل قد هم بیاید دیگر پا توی این گل فروشی نمی گذارم. با رسیدن به گل فروشی دیگر داخل مغازه شدند. قاسم گفت: پروانه، دست و گل را تو انتخاب کن. چرا من؟ اینجوری دوست دارم. آخ چه کار سختی. مجبوری. چشم جناب سرکار. دیگر از حرف زدنت ایراد نمیگیرم، ولی جناب و سرکار را بد جوری با هم قاطی کردی. باشد سرکار، حالا خوب شد؟ این ارکیده سفید چطور است؟ خیلی قشنگ است، ولی با منظوری که من دارم جور در نمی آید. ببخشید، شما چه منظوری دارید؟ بعدن می فهمی. من به بدسلیقگی معروفم. بهتر است خودتان انتخاب کنید. نه، سلیقه اتفاقا حرف ندارد. آن دو شاخ گل سرخ چطور است؟ قشنگ است، ولی فکر میکنم مصنوعی باشد. مصنوعی؟ گل مصنوعی توی گل فروشی چه کار میکند؟ شاید اشتباه میکنم. لمسش کن. راست گفتی، از مخمل است. ولی قشنگ نیست؟ چرا؟ خیلی قشنگ است. فقط قیمتش چند برابر یک دسته گل معمولی است. قیمتش مهم نیست. در عوض مدتی طولانی به عنوان تزیین توی اتاق میماند. اینجوری شاید یکی به یاد من افتاد. ما همیشه به یادت هستیم، باور کن. پس موافقی؟ به یک شرط. چه شرطی؟ پولش را من میدهم. نه، به هیچ وجه. پس نصف نصف. فراموش کن، چرا یهو به فکر پولش افتادی؟ خواستم من هم در این دو شاخ گل سرخ سمبولیک تو نقشی داشته باشم. صبر کن، یک نقشی برایت پیدا میکنم. با بیرون آمدن از مغازه گل فروشی، قاسم دست گل را به طرف پروانه گرفت و گفت: بفرما، این هم نقش تو. چرا خودت نمی آوری؟ دوست دارم توی دست تو باشد. اینجوری قشنگتر است. چرا آخه؟ وقتی به خانه رسیدیم، با گل برو توی آینه خودت را نگاه کن تا ببینی برای چه. راستی، می شود به یه قنادی هم برویم؟ دختر متوجه کنایه زیبای قاسم شد. فهمید که این دست گل نه برای خواهر و شوهر خواهرش، بلکه تنها برای اوست تا برود جلوی آینه خود را تماشا کند که چون گل چقدر زیباست. تبسم شیرینی بر لب آورد. به چشمان قاسم با اشتیاق نگاه کرد و گفت: لابد قصد داری شیرینی را هم خودت بخری. قاسم مست نگاه پرشعف دخترک جواب داد: مسلما. امکان ندارد، شیرینی را من میخرم. آخر برای تو که مناسبتی ندارد. چرا؟ مناسبت خیلی خوبی هم دارد. برویم آنجا. قبل از آنکه به خانه برسند، پروانه گفت: میخواهم چیزی به شما بگویم. ناراحت نمیشوی؟ نه، چرا ناراحت بشوم؟ شما به من دروغ گفتی. قاسم به یاد آخرین دیدار با او قبل از زندانی شدنش افتاد. شرم زده از راه رفتن باز ایستاد. حق با پروانه بود. حرفی برای تبرئه خود نداشت. سرش را پایین انداخت و با تردید پرسید: من به تو دروغ گفتم؟ آره، با من صادقانه برخورد نکردی. من؟ آره شما. آن روز آخر توی خانه ما موقع نشان دادن نقاشی هایم یادت می آید؟ شرمندم. می خواستم به تو بگویم که آن نقاشی مال من است، ولی هرچه سعی کردم نتوانستم. نمی دانم چرا. فقط از من حرف کشیدید. هی پروانه، چرا سخت می گیری؟ یعنی این مسئله اینقدر مهم بود؟ مهم نیست، فراموشش کنیم. آدرس خانه را لطفاً یاد بگیر. بچه ها تصمیم گرفتند که فعلا جلیل رابطه تو باشد. خودش با تو صحبت می کند.